ساعت 17 در ایران. این صدای رادیو فرداست. سخنگوی قوه قضاییه دستگیری چند نفر از مسئولین شبکه‌های اجتماعی در قزوین را تکذیب کرد. هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار گرفت. حسن روحانی می‌گوید تمام مطبوعات و رسانه‌ها باید در برابر قانون یکسان باشند. بعد از ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با مشروح مهمترین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. غلام حسین محسنی اژه‌ای دستگیری چند نفر از مسئولین شبکه‌های اجتماعی در قزوین را تکذیب کرد و گفت این خبر صحت ندارد. روز گذشته خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران خبر داده بود که شماری از مدیران گروه‌های فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی توسط سپاه صاحب الامر استان قزوین بازداشت شدند. اما آقای اژه‌ای در کنفرانس خبری روز یکشنبه خود با تکذیب این خبر گفت از دادستان قبلی قزوین هم این موضوع را پرسیده، اما مطلقاً چون این چیزی اتفاق نیفتاده است. خبرگزاری فارس هم روز شنبه خبر داده بود که 170 گروه فعال در شبکه‌های اجتماعی موبایلی در قزوین شناسایی شده و مراحل قضایی درباره آنان آغاز شده است. هر دو خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران این گروه‌های اجتماعی اینترنتی را به اقدامات ضد امنیت اخلاقی متهم کردند. مسئولین اداره کل محیط زیست استان تهران شاخص کیفیت هوا برای گروه‌های حساس را همچنان ناسالم اعلام کردند. خبرگزاری ایرنا به نقل از محمد رستگاری یکی از مسئولین اداره محیط زیست تهران خبر داده که به رغم کاهش آلاینده‌های جوی در 24 ساعت گذشته، میزان ذرات معلق در هوا هنوز بالاتر از حد مجاز است. او شهر ری، پارک رازی و پارک سلامت را آلوده ترین مناطق تهران در شبانه روز گذشته اعلام کرده است. محمد رستگاری به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان توصیه کرده از فعالیت‌های طولانی مدت و ورزش در فضای باز خودداری کنند. سخنگوی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران هم روز گذشته هر گونه فعالیت ورزشی در مدارس پایتخت را تا بهبود وضعیت آلودگی هوا ممنوع اعلام کرد. و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در مراسم گشایش نمایشگاه مطبوعات گفت تمامی مطبوعات و رسانه‌ها باید در برابر قانون یکسان باشند. وی بدون ذکر جزئیات گفت مگر قابل تحمل است که در یک کشوری برخی از رسانه‌ها برای همیشه از تنبیه، توقیف و تهدید، تعطیل و تهدید مصون باشند و یک حاشیه امن امنیتی برای آنان مقرر باشد. آقای روحانی افسود از برخی از نشریات می توان فهمید که فردا چه کسی دستگیر می شود، کجا تعطیل می شود و آبروی چه کسی باید رفته شود. رئیس جمهوری اسلامی با تأکید بر اینکه قانون و نظام مطبوعات باید شفاف و روشن باشد گفت کلمه تعطیل یا توقیف باید آخرین کلمات در یک رسانه باشد. چند روز مانده به آغاز کار نمایشگاه مطبوعات دست کم 4 روزنامه‌نگار در تهران بازداشت شدند و 10 نفر از روزنامه‌نگاران نیز برای بازجویی به دفاتر سپاه پاسداران احضار شدند. با اعلام ساعت 17:03 از شما دعوت می‌کنم به ادامه مشروع خبرهای این ساعت از رادیو فردا توجه کنید. روسیه و مصر میگویند دلیل سقوط هواپیمای مسافربری روسی بر فراز صحرای سینا همچنان مشخص نیست، اما روز به روز شواهد مبنی بر احتمال بمبگذاری در این هواپیما تقویت می‌شود. به درخواست نچندان معمول روسیه، پلیس فدرال آمریکا قرار است به تحقیق پیرامون علل سقوط هواپیمای روسی در مصر بپیوندد. آنا رایسکایا.
کمیته هوانوردی روسیه رسماً تایید کرد که سیستم‌های فنی هواپیمایی که 9 روز پیش در مصر سقوط کرد تا زمانی که در دقیقه 24 ضبط اطلاعات پرواز در جعبه‌های سیاه به طور ناگهانی قطع شد وضعیت عادی داشت. مقامات روس در این حال میگویند که در این مقطع هیچ دلیل احتمالی اهم از ایراد فنی یا اشتباه خلبان را منتفی نمی‌دانند و بر این عقیده‌اند که تا پایان روند تحقیق هر گونه نتیجه‌گیری زودهنگام است. همزمان کمیته تحقیق مصر اعلام کرد که تکنون نتوانسته تمام اطلاعات مربوط به حادثه را جمع‌آوری کند. شنبه ایمن المقدم رئیس این کمیته گفت که پراکندگی قطعات در مساحات گسترده حاکی از متلاشی شدن بدنه هواپیما در آسمان است، اما به غیر از این نمیتوان در این مرحله نتیجه دیگری درباره این سانحه گرفت. او در این حال افزود:
A noise was heard in the last second of the CVR recording. A spectral analysis.
در ثانیه های آخر در دستگاه ضبط صداهای کابین و هواپیما صدایی ضبط شده. تحلیل طیفی این صدا در آزمایشگاه های مخصوص انجام خواهد شد تا ماهیت آن مشخص شود.
In order to identify the nature of this noise.
پیشتر رسانه‌های فرانسوی از ضبط صدای انفجار در یکی از جعبه‌های سیاه هواپیمای سانحه دیده خبر داده بودند، اما روسیه در واکنش گفت که نمی‌تواند صدای ضبط شده را به عنوان انفجار تعبیر کند. این در حالی است که چندی پیش شبکه CBS گزارش داد که یک ماهواره آمریکایی هنگام سقوط هواپیمای روسی طیف حرارتی را رصد کرد. همچنین در پی گزارش‌ها پیرامون شنود مکالمات شبه نظمیان حکومت اسلامی و ولایات سینا توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا و بریتانیا که گویا حاکی از هماهنگی و سپس خوشحالی و تبریک گفتن تروریست‌ها بابت سرنگونی هواپیمای روسی بود، روزنامه دیلی میل به نقل از منابع خود در ستاد ارتباطات دولت بریتانیا نوشت از لهجه کسانی که احتمالاً در ساخت بمب دست داشتند برمی‌آید که آنها از اهالی لندن و برمنگام بودند. همزمان روزنامه فرانکفورت آلماین زایتونگ نوشت که دولت آلمان همانند همتایان آمریکایی و بریتانیایی خود بمب‌گذاری در هواپیمای روسی در مصر بسیار محتمل می‌داند. منابع آگاه می‌گویند که برخلاف موضع رسمی در مسکو نیز انفجار بمب قوی‌ترین سناریوی ممکن تلقی می‌شود. در این راستا روسیه خواستار کمک گروهی از کارشناسان بمب در پلیس فدرال آمریکا شد. رسانه‌های آمریکایی که در این باره خبر دادند گزارش می‌دهند که با این درخواست موافقت شده. کیریل مارتینوف تحلیلگر سیاسی در مسکو می‌گوید که کرملین در تلاش است از این فرصت نیز امتیازهای سیاسی به دست آورد.
Главный вопрос был ли взрыв, он в общем-то имеет достаточно простой ответ. В этом, может быть, вслух не говорят, но они
убеждены, что انفجار бомб رخ داده یا نه پاسخ ساده‌ای دارد. و هرچند مقامات روس علناً درباره این موضوع حرف نمیزنند، اما میفهمند وقتی که پرنده‌ای مثل اردک راه می‌رود، صدای اردک می‌دهد و ظاهرش به اردک شبیه است، پس قطعاً اردک است. آن را دوست داشته باشیم یا نه؟ با این قدرت نمایی که پوتین می کند، انتظار می رفت او در واکنش به چالش تروریست ها علم مبارزه با تروریسم بین المللی را از دست آمریکا بقاپد. اما به نظر می رسد این سناریو کنار گذاشته شده و کرملین می خواهد خود را به عنوان قربانی این سانحه جلوه دهد، بار دیگر به سوی غرب دست دوستی دراز کند و از این موقعیت به عنوان فرصتی برای همکاری با آمریکا استفاده کند.
هواپیمای روسی که 31 اکتبر 9 آبان ماه از شرم الشیخ به سن پترزبورگ در حال پرواز بود، بر فراز صحرای سینا سقوط کرد و تمام 224 سرنشینان جان خود را از دست دادند. حکومت اسلامی مسئولیت این سرنگونی را بر عهده گرفته و اعلام کرد که این اقدام در تلافی مداخله روسیه در سوریه انجام شده. روسیه 30 سپتامبر 8 مهر ماه عملیات هوایی در سوریه آغاز کرد تا به گفته مقامات روس حکومت اسلامی را در خارج از قلمرو روسیه نابود کند. آنا رایسکای رادیو فردا.
با فرارسیدن پاییز فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما می توانید روی این طول موج ها و فرکانس ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز.
از 7:30 صبح تا 15:30 ردیف 22 متر برابر با 13710 کیلوهرتز.
از ساعت 8 صبح تا 19 ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 12 ظهر تا 6 عصر ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 19 متر برابر با 13765 کیلوهرتز.
و ساعت 7 عصر تا 7:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز موج متوسط 1575 کیلوهرتز صدای ما را به شما می‌رساند.
در ایران پیکر پوراندخت یا پوری سلطانی از پایه‌گذاران علوم کتابداری و اطلاع رسانی روز یکشنبه پس از تشییع از مقابل کتابخانه ملی ایران در قطعه نام‌آوران بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
در مراسم تشییع پیکر پوراندخت سلطانی، معروف به پوری سلطانی، چهره‌های مختلف ادبی و هنری و همچنین برخی مدیران فرهنگی ایران حضور داشتند. رضا صالحی امیری، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، از جمله سخنرانان این مراسم بوده که به گزارش خبرگزاری ایسنا در صحبت‌هایش به تأثیر شخصیت‌های همچون خانم سلطانی بر جامعه فرهنگی و اهل کتاب ایران اشاره کرده است. کامران فانی، نویسنده و پژوهشگر شناخته شده، هم از دیگر سخنرانان مراسم تشییع پیکر پوری سلطانی بوده است. از محمد رضا شفیعی کدکنی، شاعر و استاد شناخته شده ادبیات ایران، و محمود دعایی، مدیر مسئول روزنامه اطلاعات، به عنوان دیگر حاضران در این مراسم نام برده شده است. پوراندخت سلطانی روز شنبه در سن 84 سالگی در تهران درگذشت. او از 3 آبان ماه به علت نارسایی قلبی و ریه و همچنین انسداد روده در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شده بود. او در جامعه فرهنگی و هنری ایران به دلیل نیم قرن فعالیت‌های مستمرش در حوزه کتابداری و ارتقای سطح کیفی کتابخانه‌های ایران نامی شناخته شده بود. از پوری سلطانی به عنوان یکی از اصلی‌ترین چهره‌ها در گسترش علوم کتابداری نوین در ایران نام برده می‌شود. خانم سلطانی از بنیانگذاران مرکز ملی کتابداری ایران بود و همچنین در گسترش آموزش عالی کتابداری در ایران نقش مهمی داشت. او عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و همچنین گروه کتابداری کتابخانه ملی ایران بود و شاگردان بسیاری را در حوزه کتابداری تربیت کرد. پوری سلطانی جایزه ترویج علم ایران را هم از سوی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران دریافت کرده بود. هیئت مدیره این انجمن اهدای جایزه‌ای به نام او را تصویب کرده است که قرار است در زمینه نوآوری در حوزه علوم اطلاعات به کتابدار و کتابخانه نوآور اعطا شود. خانم سلطانی همچنین نویسنده برخی کتاب‌های مرجع حوزه کتابداری در ایران مانند دانشنامه کتابداری و اطلاع رسانی است. او همچنین ترجمه‌ای از کتاب معروف هنر عشق ورزیدن نوشته اریک فروم منتشر کرده است که تاکنون به چاپ‌های مکرری رسیده. او در جوانی همسر مرتضی کیوان، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی شناخته شده بود. این ازدواج به دنبال دستگیری و اعدام آقای کیوان پس از حوادث سال 1332 تنها 3 به طول انجامید. خرداد ماه امسال مجله بخارا بزرگداشتی برای پوری سلطانی برگزار کرد. در این مراسم خانم سلطانی بار دیگر از علاقه‌اش به کتابداری و همچنین ارتقای کیفیت کتابخانه ملی ایران صحبت کرد و با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت این کتابخانه گفت هنوز هم دلش برای کتابخانه ملی ایران میتپد و شور میزند. پس از درگذشت پوری سلطانی، بسیاری از چهره‌های فرهنگی و ادبی ایران در اظهار نظرهایی به ستایش از او و فعالیت‌هایش پرداختند. نام پوری سلطانی همچنین در یکی از اشعار احمد شاملو، شاعر شناخته شده به نام نگاه کن، آمده است.
گزارش بابک غفوری آذر بود درباره درگذشت پوراندخت سلطانی از پایه‌گذاران علوم کتابداری و اطلاع رسانی در ایران.
گزارش این هفته به طرح انتقال صندوق درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 و 11 به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 و 1 به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
یادآوری میکنم که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید رادیو فردا رو دنبال کنید، اونجا درباره مطالب ما نظر بدید و با دیگر کاربران وارد گفتگو بشید، از جمله در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، تکرار میکنم، در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در تلگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله، باز هم تکرار میکنم، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام هم به نشانی telegram.me/radiofarda. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودید از شما سپاسگزارم و دعوت میکنم در بخش‌های بعدی هم همچنان همراه ما بمانید.